بسم الله الرحمن الرحیم. انسان گاهی که میخواد وارد یک موضوعی بشه و از آن موضوع بهره ببره، بعد به ورودش از سطحی ترین و ابتدایی ترین و اولین ترین اون موضوع رخ میده که وارد بشه، نه از وسط، وسط دومینه، سومینه، الاخر، نه از بالای موضوع، نه از اعلای موضوع، بلکه ساده ترین و سطحی ترین حالت اون موضوع رو پیدا میکنه که وارد بشه، یا اصطلاحاً درب یک موضوع. حالا تشبیه به عالم معقول و تشبیه به عالم محسوس میکنه دیگه، که اگر یک موضوع معقول مثل یک موضوع مادی باشه، مثل خونه، مثل شرکت، مثل مترو، مثل تالار، مثل مغازه، بدوش میشه درش، سطحی ترین میشه درش، اولین میشه درش، بعد میشه درش، بنا میشه درش. این در برای ورود گذاشته شده. تو همه موضوعات انسان اینطوره وقتی میخواد بهره ببره. حالا اونی که از پشت بوم میره دزد نمیخواد بهره ببره، که میخواد بهره رو بدزده، همیشه هم اضطراب داره. ولی خوب صاحب خونه و مهمان و اینها نه، اینطور نیم. حالا این موضوعی که ساده بشه مثل درس خوندن، اون کسی که میخواد خوندن و نوشتن و یاد بگیره از ساده ترین حالات، تکنیک ها، ساده ترین مواد درسی استفاده میکنه. من یه رفیق دارم، مدرس زمان خارجه است، بعد شاگردای ایشون یه جایی شاگرد ما بودن توی درس دیگه، بهش میگفتم که شاگردات چرا هیچ وقت مثل تو نمیشن، تو خیلی خوب صحبت میکنی اون زبان خاص رو. والا بودم بگو، گفت آخه اینجوری که اینا میان درس میخونن ما نرفتیم. من رفتم کتب اول دبستان روسیه رو خوندم، بعد دوم رو خوندم، بعد سوم، ولی اینا میان پیش ما اون چه که ما میگیم رو میخونن. خب بگو برن اون کتابا رو دانلود کنن بخونن. گفت خب اون وقت دکون ما بسته میشه دیگه. نمیدونستین اساتید قهار زبان اینها کلاس های آموزش زبان نمیخونن، اینها خودشون رو یک انسان 0 کیلومتر در اون زبان برای صحبت فرض میکنن. یکم مسیرشون دشوارتره، ولی اونجوری که اونا یاد میگیرن میتونن طبق این مثال در مسکو صحبت کنن و کسی نفهمه. اینجوری که این یکی ها یاد میگیرن میتونن روسی صحبت کنن ولی همه میفهمن. حالا این زبان رو من فاصله بگم دور برمیگردم مثلا به انگلیسی، چگونه یاد میگیره کسی که میخواد بهره ببره؟ از ساده ترین. خود ما زبان چطور یاد گرفتیم؟ یادتون اول دبستان یه روز تا فردا می رفتیم، به اینطوری، به اونطوری، سومین روز با همش آب گالا بنویس. از ساده ترین روند. بعد دقت کنید، نه اینکه منوط باشه به سنها، اشتباه نکنید، حالا اینو جلوتر می فهمید چرا این دقت رو گفتم، به سن ربطی نداره. مثلا یه انسان 40 ساله میخواد انگلیسی یاد بگیره باید بره از ساده ترین یا نه؟ یعنی اون که میخواد انگلیسی، روسی، هر زبانی یاد بگیره باید بره در شأن یک کودکی که داره یاد میگیره تا یاد بگیره. میدونه چرا گفتم اینو دقت کنید؟ چون عمده کسانی که اهل مذهبن یه تیکه کلامی دارن، وقتی بهش میگی که مثلا 60 سالشه، 50 سالشه، 30 سالش، 25 سالش، یا یه صحبتی میکنه، مثلا میگه سیاست اینه، میگیم سیاست این نیست، سیاست تعریفشو بکن، میگه نمیدونم. یه خب باید یه کتاب بخونی ببینی تعریف سیاست چیه، بعد ببینیم سیاستی که تعریف میکنیم پدر مادر داره یا نداره، اصلا مفهوم علوم انسانی دارای پدر و مادر هست. چه حرفی میگه؟ اما گذشت، اما گذشت، از ما گذشتیه. میخوای بفهمی باید از کجا شروع کنی؟ ساده تا. حالا اکثر هم از ساده شروع کردن موضوعات رو یا نه؟ بگید نه؟
نه.
حاج آقا در مسجد صحبت میکرد، گفت بله اگر بعد عملیات زناشویی و اینها غسل نکنید اینطور میشه اونطور میشه، ارتباط بعدی حرامه اینا. یه پیر مردم جناب صفحه اول، گفت چی میگه؟ رفیقش گفت میگه غسل کنید. گفت بابا من 70 سال غسل نکردم، چی سرحال سالم اینجا هستم، هیچ چیم نشده. اون فکر میکنه غسل میکنه سرماخورده هیچ درست چه، نمیدونه اون غسل طهارت میده و روحی که طهارت نداره. حتی 70 سالگی باعث شروع میکرد میفهمید. تو همه موضوعات به خصوص موضوعات حقه مشکل در اوسط و بالا و اعلا نیست، چون همش توهمه. مشکل این است که از سطحی ترین موضوعات شروع نکرده، که حالا ما تو فلسفه مبنا دیگه، خود مبنا هم سطحه ها، یعنی مبنا هم از سطحیات شروع میشه بعد مبانی اولا. اما که جناب شیخ الرئیس میگفت حتی همین فلسفه هم فلسفه سطحی هست و فلسفه وسطا هست و فلسفه اولا، که دیگه ملا صدر اومد همه چیو درست کرد، گفت حکمت متعالیه، اصلا ما سطح نداریم. این واسه کسانی خوبه که سطح رد کردن. حالا نمیخوام برم تو اون. پس یک کسی، یا به مثال یک کسی میخواد شنا یاد بگیره، رئیس جمهور هم هست، رئیس جمهوری است که شنا بلد نیست، ساب پاساژیه که، بقالیه که، هر کسی وقتی میخواد شنا یاد بگیره دقیقا باید همون کلاسی رو بره که بچه 7 ساله میره، وگرنه یاد نمیگیره. اگه به قول عوام بندازیمش تو استخ خودش یاد میگیره، اون تو استخ یاد میگیره چجوری رو آب وایسه، شنا یاد نمیگیره. دیگه شما 30 سال میری استخ، بعد 30 سال خدا بده یه نوه میده میره کلاس شنا، بعد میگه بابا بزرگ بریم، یعنی شو 60 سالت بریم استخ. میرید استخ، اون اینجوری مثل ماهی دلفین میره میاد، بعد شما هی جون میدین رو آب باشت، میگه بابا بزرگ چه وضعشه، بیا. میگه من والا یاد گرفتم رو آب باشت. او همه عضلاتش از قبض در میاد، از این اصطلاح عصبی چیه میگن؟ اسپاسم، از اسپاسم در میاد با یه بار استخر. تو دور از جون یه اسپاسم میکنی، این ازدواج کرد نوهه در میاد. چون او شنا میکنه، یعنی تو آب بازی میکنه. دقت کن. حالا این پدر بزرگه اگه مرد باشه، کیشی باشه، بگه که من میخوام شنا یاد بگم، که نمیگه، یا نمیزن تو سرش میگه دیگه بزرگت اینجوری صحبت نکن، برو قسمت بچه ها. بخواد شنا یاد بگیره راهش چیه؟ از سطحی ترینه. هر مربی و بیاری نمیگه آقا به احترام شما ما الفبا رو کنسل میکنیم، جدول ضرب رو کنسل میکنیم، مستقیم میریم سراغ معارف فلان. اون میگه که آقا دراز بکش تو آب، دراز بکش. بعد این دراز نمیکشه، فکر میکنن آدمو دراز میکشن دیگه، اینجوری آدمو اینجوری میکنن، اینجوری میترسن خودشون جمع میکنن. یه دونه مربی باید بزنن سر پدربزرگ بره زیر ببینه دراز بکش، قشنگ پار دستو چیکار میگه، خفه میشم. میگه میدونه یه بار خفه میشی بعد ترست میاد، همونه که به 7 ساله میگه. خوب دقت کنید چی میگه. پس یه امر بدیهیه که آغازه موضوع جهت بهره بردن از ساده ترین سطحی ترین نوع امکان داره. حالا مدخل بس اینجا، اون موضوع رو دین قرار بدین، حقایق قرار بدین. از کجا باید شروع بشه؟ میدونید جواب بدین گیر میافتین، ولی باید جواب بدین. این که بدیهیه استثنام داره، عقل که استثنا نمیپذیره. گفتیم هر موضوعی، شما هم گفتیم فهمیدین درست. حالا اون موضوع رو من هر چی بذارم باید این قاعده بهش صدق کنه. اون موضوع رو من میذارم دین. دین از کجا شروع میشه؟ از ساده ترین، وسط یا آخر؟ بالا. ساده ترین. من اینجا فقط یه پرانتز بگم چون بحثم نیست. از صلات چی المومن؟ معراج المومن. اولا چند سالت شد پسرم؟ 8 سال و 364 روز از فردا جشن تکلیف، چادر، نماز، صحبت هم نداریم. این یه دونه خط قرمز ماست. بعد اکثرا مشکلشون نماز بچه هاشونه. تو هم حرف میزنی؟ من یه وقت در یه همایشی بود صحبت کردم، انگار به یکی برخورده بود، یه خانومی بود دست بود بالا، گفت پس، گفتم پس اون روایت حضرت صدیقه یه طاهره بله که میگفت حسن اینو من از 7 سالگی بلند نمیشدن آب میزدم. گفتم خانم شما پاتون روی صورت من، رو چشم من. این آقا این خانوم هایی که توی همایش هستن، ایشون رو به عنوان حضرت زهرا قبول میکنین و بچه هاشو به عنوان حسنین؟ هیچ کس دستشو بالا نکرد. گفتم خودت قبول داری حضرت زهرا بچه هاتم حسنین؟ حضرت زهرا، حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام میگد من به خدا اینطور پی میبردم وقتی وضو میگرفت مادرم، تعقیبش میکردم وقتی میستاد در محراب، زانوهاش به هم میخورد و من متوجه میشدم یک وجود، از اینو داره بس ما میگه، یه وجودی هست که مادرم در برابر او قرار گرفته. بعد میپرسیدم میبینی؟ میگفت او که منو میبینه. تو اینطور شو بچت مشکل نماز کش، بچت باید مشکلات جهان رو حل کنه. چیانکی کار نیکان رو قیاس از خود نگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. کجایی همچی سری میبندی به خود از زمین چینی؟ حتی حالا من درستش کنم، میخوام این پرانتز باشه ها، حتی اون نماز هم باید از معراج بیاد پایین، بیاد پایین، بیاد پایین، یه میدونی بشه، پارکی چیزی بشه. من یه آدم دیگه مثلا نماز رو باست ما اینجوری خوند، اینقدر هم میخندیدن این فامیل به ما، حالا بگم شما هم میخند، میخواد نگم پدر ما از قضا رفت دوتا عبا سفارش شد قطعمون، اینقدر بود ما اینقدر بودیم عبا مینداختیم میرفتیم مسجد، آی همه میخندیدن، خدا رو هم کنم فضای مجازی نبود، عبا هم مینداختیم جست علما هم میومدیم دیگه. پس سلام علیکم. بعد ما هم پرو پرو میگفتیم ما عمامه هم میخواییم، ایشون میگفت میخرم بساتون، بودیم نه دیگه این زایه است. من قشنگ یادمه بعضی وقتا شلوار نبود تنم، کوتاه بود، ولی عبا هم داشتم. حق داشتن این بسیجی های مسجد تیپ تره که در خنده، من همشون وارد میشه آدم سلام علیکم، سلام علیکم، اف سلام. بعد ایشون اجازه نمیداد ما تو صف نماز جماعت بیسیم، نمیگفت بهمون. این آقا یادشه، عکسامون هست، من و برادرم اجازه نمیداد تو صف مسجد باشیم چون ما نماز دیگران رو باطل میکردیم، ممیز نشدیم 7 سالمونه، ولی به ما نمیگفت. ما رو میبرد کجا؟ خودش امام جماعت بود، اون جمعیت میگفت اون برادر بزرگتر سمت راست، برادر کوچکتر سمت چپ. بعد میگفتیم آقا جون اینا به ما اقتدا میکنن، میگفت بله شما به هر حال آقازاده ما هستید. یا کیفی میکردیم آقا نگو اینجا الکیه، اینجا فیکه، تو صف نباید قرار بگیرن. ما سالها میکشیم خودمونو بذارید بریم تو صف، میگفت نه شما شهنتون اینجاست، نگو داره ما رو. بله دیگه کم 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 مثلا من حالا بدم خب خاطر بگم، یعنی اگر نماز هم میخواهد شروع بشود از معراج المؤمن نیست، چون تو خودت هنوز دم میدان صلاتی، معراج و نمیتونی که. تا حالا این پرانتز بسته، اون موضوع دین و حقایق قرار بگیره، بایستی از ساده ترین و سطحی ترین حالت آغاز بشه. وقتی میگم دین و حقایق یعنی هم قرآن هم روایات بایست این قاعده رو رعایت کنن. به رحمت الهی قرآن و روایات از ساده ترین سطحی ترین نوعی که میشد شروع کردن و بیان میکنن. چرا؟ چون از سطحی ترین سطحی ترین سطحی ترین حالت وجود داشته باشه که آدم ها شروع کنن. با این کلمه سطحی کار دارم. سطحی یعنی ظاهری، این قشری پوست هست، اما همه چیز نیست. دره دره، هیچ کس در رو باز نمیکنه بگه من لای لولای در میشینم. میگم بیا تو، اولا بیا یه متری رو تا بشین، در بسته میشه. مو دقت کنین، تحریف که بحث با هم داشتیم چیست؟ تحریف سطحی و ساده نیست، تحریف یه جای دیگه است. منحرف، انحراف به مسائل سطحی نمیگن. کسایی که قرآن رو تحریف میکنن، ترجمهش واسه ما، روایات رو تحریف میکنن برای ما، مثل همین روایت نماز، اینا میان سطحی میکنن یا نه ما رو منحرف میکنن؟ تحریف اونه ها، این سطحی اتفاقا خوبه. تحریف مثل این، من دارم میرم مشهد، نزدیک نیشابور دیگه چیزی نمونده، یا اصلا سبزوار یا سمنان یا حتی همین تهران شرق، هر جا دارم میرم یه دفعه یه کسی منو فریب میده، میگه بیا بریم این ور مشهده. من از اون لحظه‌ای که منحرف میشم، او تحریف کرد جاده رو، من از اون لحظه‌ای که منحرف میشم از چی دور میشم؟ مشهد. مثلا جاده که جاده مشهده. تحریف هر چی بری جلوتر بالا نمیره، ولی سطحیات و مسائل ساده هر چی بری جلوتر عمیق میشه، آدم میفهمه خبریه. به اصطلاح فلسفی تحریف توهمه، اما مسائل سطحی و اینا همش معقوله ولی به زبان ساده است. یه دونه مثال بزنم، حالا خسته این میخواد نزنم. مثلا میگه عقل، العقل و نور، یا مشکات رو تو قرآن میاره میخواد عقل رو معرفی کنه، میگه نوره، نور شدیدیه، زجاجه میاره، مشکات میاره، چراغدانی که توش نور شدیده، هی نور میاره. خدا رو میخواد بگه، میگه الله و نور. درسته نور روشنایی نیست، ولی سطحیه. ببین چی میگه. بعد از اون ور بدترین حالت من رو میگه هوای نفس، هوس، هوای، اینو نور میگیره، دشمنشو هوا. او بفهمه این چراغ با باد خاموش میشه. ها کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. مولا فهم چه بسیار، یعنی اینایی که اسیر هوا هن، بعد عقلشون نمیاد، مثل بادی که تا هست اون چراغ روشن نمیشه. این اشکال نداره، خدا حفظ کنه آقای قرائت رو. آقای قرائتی یکی از معدود کسان نیست که تحریف بلد نیست و به شدت بلد سطحی صحبت کنه. حالا بفهمید چی میگه. سطح خوبه یا نه؟ من بچه بودم یادم غروبای پنجشنبه ها همه پای تلویزیون بودن. همین آقای قرائتی رفته بود پیش آقای بروجردی، مرحوم آقای بروجردی، گفته بود او من هر اومد، من همه چیم خوب بود، اومدم حوزه بهتر بشم بد شدم. خودش میگفت او اومدم حوزه نمازمون به درد نمیخورد. گفت چه وضع حوزه است؟ تازه من حوزه قبل انقلاب، الان همونجوری زیاد فرق نکرد. بعد آقای بروجردی نمیتونه جوابشونو بده، فضای بروجردی میشه این فضای بوده. یکم ما میگیم پارادوکس فلسفی گیر کرده. میگفت اگه این اینه اون چیه؟ این خب خیلی سخته جواب دادنه، پارادوکس خیلی سخت، واقعا سخت. ولی آقای بروجردی حکیم بود، دست ایشونو گذاشت تو دست آقای بهشتی، گفت برو پیش آقای بهشتی. آقای بهشتی هم شاید بروجردی، این سوالو تو از ایشون بپرس. گفت رفتم پیش آقای بهشتی. آقای بهشتی هم چه عجب دیگه اینو گفتم. گفتم ما طلبگی میخوام بزنم کنار، به درد من نخورد. شود آدم حسابی بودیم و این طلبه شدیم. میگفت من خودش، میگفت من همه رو دوست داشتم، به همه احترام میکردم، اومدم طلبه شدم، میگم کو احترام، الله به پای من بلند شین، من اینو نمیخوام. حالا جمله خودشو بگم، میگفت با آقای بروجردی گفتم این روایت درسته، ثمرت العلم التواضع. گفت آقای بروجردی، حالا من یادم نیست منقلب شد اینا، گفت آره. گفتم ببینید ترجمه منم درسته یا نه. نوجوان بود، گفت بگو. درخت هرچی میوه بیشتر پیدا میکنه میره پایین، آقای بورژدی گفت درسته. گفت من چرا اومدم حوزه میرم بالا؟ به لحاظ تکبر. آره آقای بورژدی منقلب میشه، نمیتونه جوابش بده. یه روش آقای بهشتی میره با آقای بهشتی میگه آقای بهشتی انسان شناس بوده، میگه آقا محسن اگه بگم گوش میکنی؟ میگه منبر و اصول و فقه و فلسفه و کذا رو بذار کنار، یه تخته بردار با یه گچ، برداشت خودتو به لحاظ اینکه معقولم باشه از قرآن بگو تا آخر عمرت ول نکن، وگرنه میخوری زمین. آقای قرائتی میگفت من فقط اعتماد کردم، رفتم پای تختی، به من گفت تو معلمی کن، آخوندی نکن. میگفت همه اون وقتا الان بی شده فیلم های قدیمی شایدتونه چقدر با هیجان جوک میگفت، سر کار میذاشت، میگفت من رفتم این حرف آقای بهشتی گوش کردم، یه دفعه دیدم اون حالتم رفت، دوباره رفت و الان فکر کنم 50 ساله که الحمدلله تو این مسیره. آقای بهشتی میدونست اگه این سطح یه پله بره پایین میشه تحریف، بالا هم نمیتونه بره، باید چیکار کنه؟ باید راهنمایی کنه. جسیبش گفتم حکیم چه مسیری درست، این تو این سطح قهرمان بشه، واقعا هم قهرمان شد، فیلمش اومد بیرون فکر میکنم، یا عکسش اومد، من فیلمش رو دیدم چند سال پیش بود. آقای قرائتی رفت خدمت مقام زهبری، گفت من از این طلبان ناراحتم و فلان و اینا اصلا نمیفهمن قرآن چیه. و آقا گفت خب بیا بهشون بگو تو درس خارج من. گفت باشه میام. آقا گفت یه صندلی بذارید کنار من. بعد آقای قرائتی گفت نه آقا سرپا، گفت بغل من. بعد همونجا نشست، عکسش از فیلمش هم شاید باشه، دو نفری نشستن، آقا هم نشسته. آقا گفت تو صحبتتون بعد آقای قرائتی گفت شما نیای اینا حرفا رو قبول نمیکنه، مشتیه دیگه. آقا میگه من نشسته، آقای قرائتی هم بغلش، آقا میگه این آقای قرائتی میخواد یه حرف بزنه، حرف مهمی، گوش کنید حرفش. میگه آقا طلبا چرا نمیتونید با قرآن؟ چون قرآن کمش باید ما سطحشو بفهمیم، وگرنه دست به تحریف میزنیم. چرا بس خواهم کرد، یه نمونه میگم، تحریف سطحی پس نیست، پایین تر از سطح داریم؟ نداریم، یعنی توهمه. شما میتونی یه خاطره از قبل تولدتون بگی؟ میتونی، چرا نمیتونی؟ یه بله ما در یه عالمی بودیم، شما نمیفهمید این حرفا رو، اونو همش تعریف. حالا من اینم بگم، توهم یا تحریف اونی است که من درش نمیتونم رشد کنم، از در رد نشدم بیام بشینم غذا بخورم، همش من دارم رد میشم، همش دارم له میشم، یعنی من مسیرم مسیر سطح نیست که شروع بشه، مسیرم مسیر تحریفه. آقای من چی میگم؟ زندگی رفته رفته بایستی بهتر بشه یا بدتر؟ بگین بهتر. عموما بهتر میشه یا بدتر؟ بدتر. بیار یه موجودی بیار، باقالی هم بیار، هیچ کس هم نیست بگه چرا رفته رفته بدتر نمیشه، خیلی زحمت میخواد. آقا بذار مثال بزنم، شما زمستون سرده بغل بخاری نیستی سرده دیگه، درسته؟ حالا میری خونه بخاری رو روشن میکنی پیشش میشینی سردتر میشی؟ نکنه نیومده خونه، نیومده خونه دیگه. دین رفته رفته بالاتر میره، بهتر میشه یا کمتر؟ بالاتر. چرا که حالا اکثر هم کمتر. اگر امام جنود عقل و جهل رو نمی نوشت که ما این حرف رو نمی تونستیم بزنیم، که مثل این که اگر انقلاب نمی کرده ما این شهدا رو نمی فهمیدیم که، ببین چه کارهایی کرده این امام. اگر رفته رفته هر موضوعی بهرش بیشتر نمیشه، یعنی اصلا اون موضوع شروع نشده، اصلا اون زندگی 40 سال خیلیه، بگیم پایین تر یکم واقعی 10 سال 14 سال با هم زندگی میکنن، هنوز شروع نکردن زندگی رو. تحریف اصلا شروع نیست، تحریف انحراف، مثل اینکه این از جاده سمنان پیچید سمت بندر عباس، اصلا مشهد تمام شد، اصلا تو برسی بندر عباس هم یه حال نداره بیره مشهد، که اصلا ولش کن دفعه بعد، من نمیتونم توش رشد کنم، یعنی حتی سطحش هم شروع نکرد. حالا من یه نمونه در قرآن عرض کنم، مستاقا اون آیه ای که خیلی هم درش بحث میشه. حالا ما یه کمی تو جنود عقل و جهل مصادیق اون رو از قرآن میگیریم. حالا یه نمونه خیلی مبتلاوه و اون این است: خلقنا الانسان فی کبد. همه قرآن ها چی ترجمه کردن؟ تو در رنج و سختی خلق شدی. پایه بسیاری از روزه ها اینه. گریه کرده شما فکر که این خندی. پایه بسیاری از درس های اخلاق اینه. پایه بسیاری از مبارزه با نفس ها همینه. تو قرآنه دیگه، حرف من نیست، بس قرآنه. خلقنا الانسان فی کبد. تو در رنج و سختی آفریده شدی. رنج تو چون اینجوری آفریده شدی، پس رنج همیشه با تو هست. شنیدین دیگه، اینو به اندازه موهای سرتون شنیدین. دستم گذاشتین کجا؟ یکی هم سخنرانی کرده بود که اگه یه شب بدون رنج خوابیدی از خلقت دور شدی. ببین چیکار کردی، چون تو در رنج خلق شدی. من در رنج خلق شدم. جواب چیه اینجا؟ چی میگن؟ آیه یه قرآنه. ببین تو که نباید آیه قرآن رو سپر کنی توپ بخوره بهش، تو باید بیای نشون بدی آیه قرآن درسته یا نه. انگار اینجوری به حضرت رسول میگفتن چرا نماز بخونیم؟ میگفت طهارته. اینطوریه. چرا عقیقی همان دستمون کنیم؟ اینطوریه. یه وقت در میورد علی بده من قرآنه، ویلشون کنیم یه فیلم از رسول الله اینجوری میسازن. اون میتی کمان بود، کارتونه، اصلا نمیتونه تو با ما اینجوری صحبت کنی. قرآنه، قرآن رو کرده بودن رو نیزه به علی علیه السلام، میگفتن قرآن، میگفت بزنید بریزید، قرآن منم. قرآن، تو در رنج خلق شدی. حالا بریم توش. یا یه کسی اونجا حکیم باشه، اهل حکمت باشه، بگه حکمت ثمره راسخیت در علمه. حالا تو متن میخونیم، یعنی یادتون هست اون مراتب بودی از علم به حکمت میرسه. کی از علم به حکمت، از جهل به علم، از علم به حکمت کی میرسید؟ کسی که تو علم راسخ بشه، که حالا اینو صحبت خواهم کرد. یه کسی حکیمه، حکمت پیدا کرده، یه راسخ تو علمه، میگه آقا سوال دارم، دقت کنید چی میگم، آقا چرا تایید رنج میکنید؟ چرا من میگم حالم بده، رنج دارم، تایید میکنی؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد. لقد داره؟ یادم نی. خلقنا رو لقد داره. لقد خلقنا الانسان فی کبد. دیگه خیلی بهتر. چرا تایید میکنی رنجو؟ حالا ببین، اول اینو بگم، کبد بر وزن حسد. دو تا ترجمه عربی داره. یه ترجمهش که مشهوره، نه درسته، نمیدونم درسته غلط، حالا اینو میخوام بگم، کبد رو دارم. یه ترجمهش مشهوره که عرب میگه کبد یعنی سختی، فشار. یه ترجمهش هم اصلا معلوم نیست کدوم درست داره، اینجوریه، ولی مشهور نیست، پایین تره، یعنی راست قامت، یعنی برخلافه مثلا از جمله ابن عباس و اینها قائل به این هم بودن. حالا من بقیهشون یادم نیست، ماسو جلسه ما هم نیست بحث رجال کنیم، رجالی بودن که اینو قبول داشت. عرب میخواست بگه انسان شبیه حیوان خلق نشده، میگفتش خلق شده در کبد. کبد یعنی اون موجودی که برخلاف حیوان روی پاشه، نه روی دست و پاشه، راست قامت. من خودم اینو قبول دارم، حالا میگم چرا. دو تا ترجمه پس شد. دو پا، یعنی روی دو پاش، استوار، قائم به پاس، بدن ها، نه قائم به دست و پا. اینو میذارم کنار، کاری نداره. میگم چرا تایید رنج میکنید؟ چرا ترویج رنج میکنید؟ میگن چون آیه داریم خلق الانسان فی کبد. بعد اونجا این حکیم یکم شوخیش بگیره اینجوری میگه، این آیه چی میگه؟ میگه رنج داریم چون در رنج خلق شدیم، پس باید داشته باشیم. بله؟ بله. میگم خب یه آیه هم داریم، ولقد خلقنا الانسان من سلسال، ولقد خلقنا الانسان من سلسال بن حماء مسنون. تو رو از یه گل بدبویی که اصلا جالبی نبود، متعفن بود، خلق کردیم. بعد بیاد بگید شما چرا بوی تعفن نمیدین؟ شما رو در تعفن خلق کردیم. یه آیه هم داریم، ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین، گل آفرین. چرا گلی نیستین؟ چرا گلی نیستین؟ خلقتتون از دست خب این چیکار کردیم؟ ببین چیکار کردیم. یه آیه هم داریم دور از جون، دور از جون که البته داریم، دور از جونش اشتباه. انا خلقنا الانسان من نطفه نمشاج، نطفه نیستین؟ بگین میدین چقدر تلقین رنج. من نمیخوام برم بحثای ماورایی، اونو تو بحث تو همین آمفیتات بحث کرده بودیم، بحث جن و شیطان و اینا رو اشاره کردم. این چقدر تلقین منفی اثر میذاره. میدونی اگه یه کسی بگه من دارم سختی میکشم، 1% راست میگه، اون 1% میشه 1000%. میدونی اگه توی خانواده یه نفر احساس سختی کنه، کل اعضای خانواده گرفتار میشن. میدونی دستم ما شیاطینی داریم مأموریتشون کمک به کسایی است که احساس رنج میکنن. یه بار دیگه بگم جمله مو، میدونید شیاطینی داریم، جن داریم، مأموریتشون دوست بشن با کسایی که رنج میکشن و رفاقت کنن. حالا میگم چرا. بعد تو یه آیه رو برمیداری تایید رنج میکنی. خب اینا رو بگو دیگه، بگو آقا چرا نطفه نیستین، امشاج نبتلی نیستین، آیه داریم. میشه تعریف این چه نوع مواجهه با وحیه؟ میشه تحریف. نه ساده بود نه عوامانه. چی بود؟ تحریف بود. اینم حالا جوابش رو بگم. هر جا در قرآن خلقت با انسان اومده، اصلا هر جا خلقت اومده مخصوصا با انسان، فقط و فقط و فقط منظور جسم انسانه. یعنی اگه اون ترجمه رو بذاریم کنار، مثل آیات خلقنا الانسان، لقد خلقنا الانسان فی کبد، یعنی جسم، برسه این ترجمه مشهور، جسم انسان از یه سختی و رنجی اومد تو عالم ماده. درسته یا درست نیست؟ همه نوزادا میان تو عالم گریه میکنن، سختم گریه میکنن. من خودم دیدم این صحنه رو. بعد از پزشک میپرسیدم، میگفتم این نوع گریه خیلی نوع گریه خاصیه، دردیه؟ میگفت نه، حالا یه رنجی هست، اونم به خاطر انبوه اکسیژنه، که اونجا اکسیژن در بطن مادر خیلی شسته رفته اینا بهش داده میشد، یه دفعه میاد در خود اکسیژن دست و پا میزنه. دکترها میخندن این صحنه رو میبینن، مثلا ما شاید نگران شیم چی شده میگه چی شده، آروم آروم. و حالا خیلی عجیبه، سری میبرن بچه رو، صورتش رو میچستونن به صورت مادر، دوباره همون سختی که داشت از بطن، از شکم مادر دورش، همونو از این طریق احساس میکنه، آروم میشه، تمام. خب حالا خلقنا الانسان من تراب، از خاک، از گل، مادهش یا روحش؟ مادهش. رنج روحیه یا مادیه؟ برای همین من اون ترجمه رو قبول دارم. رنج. هر جور روحه دیگه خلقت نیست. چیه؟ یا نسبته، نفخت و فیه من روحی، یا آدمه، کلمه آدم رو میاره. انسان که میگن، انسان عرب اینجوری دیگه، عرب کلماتش قشنگ منظور داره. وقتی میگه انسان یعنی منظورش بدنه، اون موجودی که چنین بدنی رو داره. برای همه حضرت ختم مرتبت میخواد حضرت صدیقه طاهره رو معرفی کنه، میگه این بدنی که شما دیدین شبیه انسانه، فقط حورا الانسی است. خیلی عجیبه، یعنی کسی بفهمه این مبانی رو اون وقت راهش هم پیدا میکنه. حورا الانسی است. بقیه جا روحه، اینه روحی. یا این کلید هم باشه خوبه، اصلا یه کلیدی بده آدم دسته کسانی که بخوام بفهمن. هر کس هر چیزی در مورد روح انسان گفت، باید آیه و علم آدم اسماء کلها تاییدش کنه. یعنی ما به آدم اسمایی رو دادیم، غیر از این چیزی نداره. حالا تو اسماء الهی یا کبد داریم یا رنج داریم. خدا تو میگی تو خلقتش من خدا رنج داشته، به من رنج داده، دیگه ادامه بدم افتضاح میشه، همین بسه. من دیگه بگم دیگه چقدر میتونه آدم اشتباه بره. رنج خوب برای روحه نه برای جسمه. قرار از این که حکیم چگونه به تحریف نمیره و کمک میکنه انسان ها از این سطح بیان بالا، به قول امام، کلمات دیگه میشه به کار بود ولی خب پای درس امام، امام میگد او چون راسخه در علم، الله تعالی بهش علم تأویل داده. تأویل یعنی منظور. او چون تحریف نمیکنه، منظور آیات و قرآن و همه اینها رو گاهی به سطح میگه، گاهی به اوسط میگه، گاهی به اعلا میگه، ولی دست به تحریف نمیزنه. کسی جز حکیم و راسخ در علم، علم تأویل نداره. اگر کسی علم تأویل هم خیلی مربوط به طهارته، میخونیم حالا، اگر کسی طهارت نداشت، علم تأویل نداشت، ولی رفت سراغ قرآن و خواست برداشت کنه، سطحی برداشت میکنه یا تحریف میکنه؟ تحریف میکنه. متن رو بخونیم کمکش میشه. نه فقط قرآن، اگر کسی علم تأویل نداشت، هیچ چیزی رو نمیتونه منظورشو بفهمه، منظورشو نمیتونه بفهمه، هیچ. مثلا یه کسی به شما احترام نمیکنه، گرم نمیگیره، شما میگه او به من بی احترامی کرد، ولی اگر حکمت داشته باشی میفهمی او غرق مشکلاتشه. چقدر قشنگ زندگی میکنن اینا. یه کسی به شما زیادی احترامی کرد، همیشه نه، زیادی، منظورش رو میتونی بفهمی، زیادی دوستت داره یا زیادی بهت نیاز داره یا زیادی یا هر چیز. حکیم که فقط با قرآن کار نداره که، حکیم با همه چی. بچه من این کار داره میکنه، یه کم حکمت داشته باشیم. بچه من پسره، پسر 3 تا 6 تستوسترونش میزنه بالا، تستوسترون بزنه بالا باید پرت کنه، نق بزنه، گریه کنه، فحش بده، کتک بزنه، هیچ کدوم اینا معناشو نمیدونه چیه. منظورش این است که من یه چیزی توم هست، بعد حالا اگه باباش با مامانش اخمالو صحبت کرده، اون چی بلده؟ اخم میگه قهرمان جو غذا میخوام، بعد میگه این چه، من کجا بزرگ شده، کجا بزرگ شده، دست تو بزرگ شده، لک لک ها نهی بردن که اونو بچه ها میگفتن، روح پدر مادر دیگه. پدر مادر پنهانکاری داشته باشن، اینم پنهانکاری ده، دفعه میدید نیمرو رو قایم کرد تو جیبش بعدم بخوره، اینا همش روز پدر مادر. منظورش رو میفهمه، قبول دارین الان بشر منظورا رو نمیفهمه؟ چجوری حقایق رو بفهمه؟ دست به تحریف میزنه، دست به تحریف میزنه. حالا بخونیم متن مفصل. قوله ثم جعل للعقل 75 جندا. دیگه اون طبق بحث گذشته سماعه موفق شد حضرت رو راضی کنه. حضرت حالا شروع کردن بهش فرمودن که 75 تا لشکر عقل داره، بعد 75 تا لشکرم 75 جهل. ولی بدان که جعل جنود عقلیه و جهلیه به نفس جعل عقل و جهل است. این از اون جملاتیه که در عالم فقط امام خمینی میتونه بگه، خودشم فقط میتونه بفهمه منظورش. حالا ما سعی میکنیم یه قدر بعضی جملات امام هست، حالا من که عدد نیست، شاگردانشون میگن که بله ما هم نفهمیدیم، بعد به امام هم گفتیم اسلامی آیت اللهی که تغییرات فلسفه رو برده، یکی از جمله اینه که ببین بدان که جنوده، بدان که جهل جنود عقلیه و جهلیه به نفس جهل عقل و جهل است. حالا من توضیح میدم. اگر مقصود عقل و جهل کلی باشد، گرچه ظاهر آن است که این جنود راجع به عقل و جهل جزئی باشد، مگر به نحوی از تأویل و ارجاع ظاهر به باطن و صورت به معنا، و البته بنابراین این نحوه کسرت در آن عالم نیست مگر کسرات مفهومیه نظیر کسرت اسماء و صفات در مقام واحدیت. حالا اینجا مهم نیست، فقط یه نکته بگم که امام خودشون قائلن به اینکه این لشکری که میگیم عقل و جهل، لشکر عقل و جهل جزئی هن، نه کلی، که سابقا بحث کردیم جزئی و کلی چیه. میگه حالا اگر یه وقتی طبق این مبنا که عقل جزئی چیزی جز عقل کلی نیست و در ضعف نه شدت، اگه اونو قبول کنیم، این کثرت مفاهیمه نه کثرت افعال، ازش میگذرم تو به اصل نکته برس. و نیز جهل آنها به نفس جهل عقل و جهل است. یه جهل، این جمله یادم افتاد، یه عقل نداریم یه لشکر، یه جهل نداریم یه لشکر. نفس شماست، یه نفس من شما، یه منیه که بعد دیدن بهش افاضه میشه، شنیدن بهش افاضه میشه، یا نه من آن چیزیست که میبیند میشه، این دیدن و شنیدن عین نفس شما، عینش خودش. حالا میگه این جنودی که میگیم به عقل و جهل داده نشده، جعلش جعل ذاتی بوده. عقل کسیست، چیزیست که این جنودو داره، همیشه داره. جهل چیزیست که این جنودو داره. فهمید شد؟ اگر مقصود از جعل تخمیر فطرت باشد، زیرا که فطرت الله چنانچه بر توحید و معرفت است، بر جمیع حسنات و کمالات است، چنانچه در محل خود معلوم و مبین است. حالا این انسان ذاتاً فطرت داره، فطرتش هم از بین نمیره. فطرت محتوا میخواد. اگر بره جهل رو برداره، لشکر جهل هم برداشته. اگر بره عقل رو برداره، لشکر عقل هم برداشته. و اما جعل، جهل و جنود آن طبعی ذلی است، از قبیل جعل لوازم ماهیت، و این خود یکی از مسائل علم الهی است که در حکمت متعالیه به تحقیق پیوسته و اینجا مجال آن مباحث نیست. منم میگذرم کلا این اصطلاح جناب صدرا است، طبعی ذلی. خود مولا صدرا اونجا در اسفار میگه که اصلا این بحث برای همه خوب نیست، واقعا راست میگه، همه خوب نیست. فقط اشاره کنم، یعنی این جنود جهل واقعا یه ماهیت مستقل دارن مقابل جنود عقل، یا نه طبعی ذلی هن. سایه من یه جسم ثالث بر من، جسم ثانویه دیگه، جسم اولیم که برزخی، یه جسم ثانوی داریم، جسم ثالث. سایه من یه جسم، یا ضعیف همین جسمه، ذل سایه است. هر جا میرم هست، طبع من هست. میگه اینو بدونید، جهل گهشو کردیم، یه چیز نیست، سایه چیز است. پایین ترین حالت موجود بودن رو میگن سایه، که جلسه پیش گفتیم جهل چیه. پایین ما میگذره. و اگر مراد از جنود نفس فعلیات این اوصاف و کمالات باشد، جهل از قبیل لوازم وجود است به نسبه به کمالات عقلیه، و یا اینکه اینها به کسب عبد حاصل شود و ریاضات و مجاهدات را در آن مدخلیت تام مست. با این وصف نسبت آنها با حق تعالی، حالا اینجا اصل شروع میشه که بگه اگر کسی کسب نکنه، فکر نکنه یه عقل داره یه جنود، نه، باید بره ریاضات تلاش کنه عقلش بالفعل بشه، جهلش بالفعل بشه بخش. حالا اما در جنود عقل به واسطه آن است که جمیع کمالات و آثار وجودی مجعول به جعل الهی است و کسب عبد در اعداد و تهیه مدخلیت دارد، چنانچه در علوم عقلیه مبرهن است. ما سفیدیم اول از بچگی، یا نه یکی از این عقل و جهل مستولیه، یکی از اینها مستولیه. یه جلسه بحث کردم تو فرزندم جلد یک، اونم جلسه چندون، اونم نشاط، که چرا بچه ها با هر میزان امکانات نشاط دارن. مثلا نشاط بچه بره باید دادگاه واسه پدر مادرش برگزار کنه، نه خودش، چون در خلقت اولیه‌شون میمونن. نمیگیم بچه عقل داره، میگیم غریزه داره، غریزه ضعیف عقله، غریزه ضعیف جهل نیست، برای همین نشاط است. هر جا عقلش نشاط هم میاد دیگه. اینجا داره اینو میگه، میگه اما جنود عقل جهل شده به مجهول، شده به جهل الهی. ما چی کار میکنیم؟ ما علت معده ایم، در رو باز میکنیم واسش، یعنی راحت تر است از جنود جهل. امام سجاد علیه السلام داره در مناجاتش میگه اینایی که آدم بدی میشن خدایا چقدر زحمت کشیدن. خیلی عجیبه. یکی از تعاریف قرآن و دین اینه دیگه، خوب شدن سخته. مسجد میگه چقدر زحمت کشیدن. حالا من یه وقتی هم صحبت خواهم کرد در مورد این تحریف اسر و یسر بعدن انشاءالله. و اما در جنود جهل، جهل تبعی و بلعرز است و شاید اشاره به همین تبعیت و عرضیت باشد، اینکه در این حدیث شریف فرماید جنود جهل پس از جنود عقل عطا شد، گرچه تطبیق آن از فهم عرفی دور است. الله اکبر. میگه اول به ما خوبی رو دادن، ما زدیم رو دستش شدیم بد. همیشه همینه. حالا میخواد اینجا بگم، اگه خسته نیستیم بگم یا نگم. یکی دیگه از تحریف های قرآن اینجاست. انما العسر یسرا، بعد از هر سختی آسانی. همه ترجمه معیت در عرب اینه، حتی اینم نیست، این انگوش بالاتر این پایین. معیت در عرب دو انگوش سبب است، از هر طرف بری با همه. در ترجمه میگه بعد از هر سختی آسانی است. همون کسی که میگفت رنج، چرا من رنج باید باشه، میگفت خسته شدم، میگفت بعدش انما العسر یسرا. ببینید ترجمه دقیق این چیه. حالا امام یکم دوری میکنن، میگن از فهم عرفی، ما که جلسمون عرفی نیست انشالله، پس اجازه داریم بگیم دیگه. یعنی هر کسی اون زندگی که داره، دقت کنید چی میگم، هر کسی اون زندگی که الان داره، همه زندگی دارن یا نه؟ همه دارن، همه دارن. هر کس الان هر نوع از زندگی رو داره، یا میتونه سخت زندگی کنه یا آسون. انما العسر یسرا، خودش هر کسی هر کاری که داره میکنه میتونه سخت زندگی کنه، میتونه آسون. اما نکتهش اینه، اکثرا به اراده خودشون زندگی میکنن یا ارادت الله خودشون، میشه تبدیل به عسر. آیه قرآن رو ببین، اراده الله تعالی کدومه؟ یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اصلا اراده خدا این نیست کسی سخت زندگی کن، اراده خدا این که همه آسون زندگی کن. آقا همه دارن سخت زندگی میکنن، تازه توجیهش همینه، حاج آقا میگه که لقد خلق الانسان فی بدبختی، بس دیگه. یرید الله، من نمیدونم چقدر رو این آیه گیر کردم، هنوزم من گیر، این حال گیره چیه، یعنی به قدری این آیه با قلب بازی میکنه. یرید الله، اراده خدا، به کمل یسر ولا یرید به کمل عسر. مثلا ذات امر الله این است که تو آسون زندگی. امام صادق علیه السلام گمانوی از مسجفر، یکی از شیعیان، خب شیعه کم بود، یکی از شیعیان اومد پسرش هم آورد، گفت آقا این آقازاده ماست، آقا تفقد کردن. گفتن خب چیکار میکنین، چیکار میکنن؟ گفت اینطوره اونطوره، حالا تابستون شده، آموزش اولش تعطیله و درس و اینا، میخوام بزنمش سر کار. از گفت خیلی خوبه پسر، کار میکنه خیلی خوبه، چه کاری؟ گفت آقا شما بگو. گفت بذارش خیاطی. خیاطی از شغلهای انبیاست. گفت باش. اومد بیرون، آدم غافل اینطوره نیه، یک کسی از رفیقاش رد میشد، به به سلام علیکم، گفت آقازاده شماست. گفت آقا چیکار کنی، چیکار میکنی؟ میخوام بزنمش سر کار، خوبی بشه آهنگری، من بیا بشه، من شما رو قبول دارم. گفت آخه آقا گفتم بذار خیاطی. گفت بابا مرد بشه بیار آهنگری. اینا حواسش نبود، چی بود نمیدونم. گفت برو. بعد اوها رفت دوباره خدمت حضرت، حضرت گفت آقا پسرتون چیکار میکنن، خیاط شدن نشدن؟ گفت آقا اینجوری شد، مثلا ما من مداهنگر رو دیدیم رد میشد، گفت بیاین. گفت آقا، گفت آه، گفت آقا ببخشین، حواسم نبود. گفت ببین اون رزقی که پسر تو در میاره سر جاشه، فقط ما میخواستیم آسون در بیاره، ولی شما دست خودتون نیست، اراده خودتونه که سخت در میاره. یوریدول یکی از جاهایی که فلسفه امام مشخص میشه اینجاست. کسی جز امام مسیر یسر رو بلد نیست، ولی همه جز امام مسیر عسر رو بلدن. بعد تو اینو بیا بگو انما العسر، بعد هر بعد نداره که، انما نه ان بعد. امام سجاد بر همین اساس میگه اونایی که سختی آدم بدی میشن چقدر سختی کشیدن، یعنی اینقدر در رفتن از اراده خدا. یا حالا اون تطبیق فهم عرفی میگه حالا اول جنود عقله، یعنی جنود عقل جنود یسره یا عسره؟ بگو یسره. جنود جهل جنود عسره. اول افاضه شده، حالا اونو عقل رو نمیرن، میرن چی؟ جنود جهل. جنود جهل میشه جنود عسر. و نکته آن که حالا اینجاست، همه اینو اومدیم برای اینجا. و نکته آن که حقایق عقلیه را حق تعالی در قرآن شریف و انبیا و ائمه معصومین علیهم السلام در احادیث شریف نوعاً به لسان عرف و عامه مردم بیان میکنند برای شفقت و رحمت بر بنی الانسان، که هر کس به مقدار فهم خود از حقایق نصیبی داشته باشد. پس آنها حقایق غیبیه عقلیه را به مقدار فهم خود از حقایق نصیبی داشته باشد، عقلیه را نازل فرمایند بیاد پایین تا به درجه محسوسات و معنوسات عامه مردم رسانند. بهش شیر داره، موز داره، گلابی داره و الاخر، تا آنها که در این درجه هستند حظی از عالم غیب به اندازه خود ببرند. لکن دقت کنید، لکن بر متعلمان علوم آن بزرگواران و مستفیدان از افادات قرآن شریف و احادیث اهل عصمت لازم است که برای شکر این نعمت و جزای این عطیت معامله به مثل نموده. میگه شما اینا رو آوردیم پایین، ما بیاییم بالا، حالا ما از این پایین تر نمیبریم، ما میاییم بالا. معامله به مثل نموده صورت را به باطن ارجاع و قشر را به لب. دیگه از اون پایین تر نرین، تحریفه، بیایید بالا. قشر را به لب یعنی چی؟ قشر یعنی چی بگو؟ پوست. لب یعنی چی؟ دوباره از قرآن تحریف بیان کنیم یا نه؟ دیگه بسه، دیگه دیوانه شدیم رفت. یا بگم؟ میخواید نگم؟ قرآن اولل الباب رو بزنید میگه کی؟ عقلا. یه عاقل ها، خردمند. میگیم خب عقلا کلمه عربیه، اولل الباب دارندگان عقل، خود عقلا هم عربیه، ترجمه فارسی چی میشه؟ عرب واسه هر کلمهش منظور داره دیگه. لب مخالف چیه؟ عقل مقابل جهله، لب مقابل قشره. قش یعنی پوست، سطح. وقتی میگه اولل الباب اون کسانی رو میگه که اینا هیچ سطحی ندارن، هیچ سطحی ندارن، مغز که در اون ذیل آیه ابن عباس میگه که اینها فقط خمسه آل عباس و مقدس معصومین هم واسه هست که، یعنی بعد نمیگه ما رو میگه. اینجا میشه اولل الباب. اینم دوباره هم لب مقابل قشره. حالا میگه به ما قشر دادن، ما باید چیکار کنیم؟ بریم سمت یه قشره دیگه یا سمت لب؟ لب. و دنیا را به آخرت برگردانند که وقوف در حدود، همون وقوف لای در، اقتحام در حلقات. اقتحام یعنی بی فکری کاریو کردن، بعد پوچ میشه، حلقات هم جمع حلقه است، و قناعت به صور در ظاهر موندن، بازماندن از قافله سالکان است. به امام میگفتن انقلاب نکن، با برخی از علما اینجور صحبت میکن، میگفت اگر الان پیامبر بود، علی علیه السلام بود، مقابل ممر رضا چه کار میکرد؟ ممر رضا شاه. میفهمید با اینا خیلی باید سطح پایین صحبت کنه، خیلی باید سطح پایین صحبت کنه. اینا فکر میکنه امامشون بزرگه، فهمشون اونقدر نیه. می چی جواب میدادن؟ فکر میکنه چی جواب میدادن؟ برمیشه میگفتن خب ما که نمیدونیم، باید خودش باشه ببینیم چیکار میکنه. شما نمیدونید دیگه، شما سخنگوی خدا نیستین دیگه، هر روز صبح تا شب همینجوری صحبت میکنه. بعد ما میگفت من میدونم اگه الان علی علیه السلام مقابل پیامبر مقابل اینها بود، مقابل ظالم میستاد، اینها طاغوتن و من میستم. اینا یه اشکال فقهی می آوردن، گفتن که جمعیت نیست یاریت کنه، مقاومت نیست. امام اولین مرجع در عالم فتواشو داد که تحصیل مقاومت باید کنیم، باید بریم مقاومت رو یاد مردم بدیم. یا علی، نیست بشینیم. میدید چند تا از علما دست فرح رو سیدن؟ نه دست شوهر فرح و خود فرح و پرتوخر شد بوسیدن دیگه. ای چی جوری میشه؟ میشه؟ بعضی وقتا میشه. ولی کاسه امامو آب میکشید. امام میگه آه اونطور شد، اگه شما از اونی که اونا پایین آوردن رفتیم پایین تر دیگه از قافله سالکان باز میمونید. سالک رو تو مقدمه گفتیم، یعنی هرچی میرم جلو انگار نمیرم. سالک یعنی سیر، سلوک سیر تکاملیه، هرچی میگذره من کامل میشم. سالک به این میگن. و این حقیقت و لطیفه الهیه که علم به تأویل است، به مجاهدات علمیه و ریاضات عقلیه مشفوع به ریاضات عملیه و تطهیر نفوس و تنزیه قلوب و تقدیس ارواح حاصل شود. میگه دیگه امام اینا رو از کجا فهمیدیم؟ میگه علم تعویل. چنانچه شفق پیدا میکنه، شفقت پیدا میکنه، روشن میشه. چنانچه حق تعالی فرماید و ما یعلم و تعویله الا الله و راسخون فی العلم. یه تو آل عمران میگه این تأویل فقط واسه خداست و راسخانه در علم. و فرماید لا یمسه الا المطهرون. هیچ کس نمیتونه مس کنه منظور رو. این نکته داره دیگه که قرآن لا یمسه الا المطهرون. سطحش چیه؟ نه تحریفا. سطحش چیه؟ بی وضو به قرآن دست نده. گفتیم اگه سطح باشه بطن داره، هی میره بالا. امام میگن تعویل لا یمسه الا المطهرون یعنی دستی به منظور نمیرسه جز با طهارت. گرچه راسخ در علم و مطهر به قول مطلق انبیا و اولیاء معصومین هستند و از این جهت علم تعویل به تمام مراتب آن مختص به آنهاست، لکن علماء امت را نیز از آن به مقدار قدم آنها در علم و طهارت حظ وافری است. امام قائل به اینه که هیچ وقت هیچ حقیقتی، این از مبانی فلسفی امامه، هیچ وقت هیچ حقیقتی با گذشت زمان نه کم میشه نه از بین میره، از فردی به فردی منتقل میشه. مبنای ولایت فقیه همینه. چون اگر بگیم الان دیگه پیامبر نداریم، امام قایبه، دیگه هدایت تعطیله، یعنی یه اسم الهی هستش که انقضا داشته، پس تعطیل نیست. اگه تعطیل نیست دست کیست؟ میگه علمایی که قدمی در علم و طهارت دارن حظ وافری دارن. حالا ببین، لذا از ابن عباس، ابن عباس میشناسین دیگه، پسر عموی پیامبر و یکی از رجال قوی حدیث که ازش روایت زیاد نقل میکنن، لذا از ابن عباس رضی الله عنه منقول است که من از راسخین در علم هستم. خودشون یه اون آیه رو تفسیر میکرد، ابن عباس شرح میکرد تو ماجرای، تو فیلم هم نبود، نمیدونم چرا نبود، یا من یادم نیست، الان فکر میکنم نبود. ابن عباس توسط مختار از زندان آزاد میشه، توسط یاران مختار. بعد بهش میگن که چرا امام حسین رو یاری نکردی؟ میگه ببینید من کورم، من مدینه حسین ابن علی حرکت کرد گفتم بیام، حضرت فرمود نه تو نمیبینی، نباشی بیشتر کمک میکنی، باش ماجرای ما رو شرح بده. بعد کربلا شرح میده ابن عباس. و او میگفت من از راسخین در علم هستم. تا همینجا بس باشه. انسان به میزانی که طهارت پیدا میکنه نشون میده که رفع نقص کرده. هیچ چیزی برای انسان طهارت نمیاره جز رفع نقص خودش. به چه میزان میتونه رفع نقص کنه؟ به میزانی که راسخ در علم باشه. یکی از علما خیلی قشنگ میگفت که آدم وقتی با زنش دعواش میشه نماز شب خیلی میچسبه، روزه خیلی میچسبه. گفت چون قشنگ شیطان بعد از اون وسوسه یه دعوت الهی میکنه. میگه ببین تکلیفت این بود که، ملک میگه تکلیفت این بود که ایزاء مؤمن نکنی. ایزاء مؤمن، عملیات ایزایی شنیدین؟ چند مدل عملیات داریم، عملیات فریب، عملیات فلان، عملیات ایزایی یعنی برویه، ببخشین اصطلاح به کار میبرم واقعا زشت، ولی خب عامیانه باید بگم جا بیفت، یه کرمی بریز بیا، نه بکش، نه اسیر کن، نه بدوزد، بهش میگن عملیات ایزایی. عملیات ایزایی یه پازل از پازل بزرگی که ما نمیفهمیم چرا انجام میشه ولی انجام میشه، یه نوع فریبه. میگه ما فقط برو یه حالشونو بگیر بیا. میگه آقا من سرشون میبرم یه میره. میگه آخه چرا ما الان رسیدم پشت خیمه ببهم. تو نمیفهم، ما میفهم. ایزاء مؤمن، اذیت مؤمن از گناهان حرامه، حرامه. مؤمنی را اذیت کنی حرامه. مهمترین مؤمنی که ما مبتلا بشیم خانوادمونه. همه گناه ها به کنار، فقط میزان ایزاء مؤمن تو خانواده، تو دوستان، تو همسایه، تو اینا رو شما حساب کنید، سر اون روزیم پایین با هم میریم انشالله، اصلا دیگه نیاز به حساب کتاب هم نده. چنین معرفتی تو مردم فراموش شده. من الان خیلی عجیبه دین، مثلا میگه کی باید دستشو دراز کنه تا بقیه بهش دست بدن. یه جا تو فقه بین علما اختلافه، حالا من بگم شیرینه، بین علما اختلافه، اونم تو نهی از منکره، که بعضی روایت میگه اینجا استثناء، ایزا کنید، یعنی اصلا برام مهم نیست تو اذیت میشی یا نه، من بهت میگم این منکره داری انجام میدی. برخی میگن اینم نه، اونایی که میگن اینم نه بعد میان این روایت صحیحه و ثقه رو تعویل میبرن و اینو من قبول دارم، میگن باید جوری نهی کنی که اذیت نشه، ولی باید نهی کنی. خیلی اذیت کردن عادیه، اصلا چیزی به اون اذیت نداریم، اذیت میکنن. اون کسانی مثل همین رفع نقص رو گفتم، میگفت که اون کسی که اذیت و آزار میکنه بعد از این وقت که وجدانش درد میگیره شیطون یه دعوت به کربلا هم میکنه، یه خیلی وقت نرفتی آقا، مخصوصا بدون خانواده برو راحت باشی، هست امام حسین هم بدون خانواده نه اینجا دیگه نمیشه، این خالیه بس. هی حکمت خوبیه که اون، چرا؟ چون اون کارو درست کنی رفع نقص کردی. رفع نقص کنی طهارت پیدا میکنی، طهارت پیدا میکنی یعنی از اون چیزی بودی میای بالاتر. راسخ در علم کیه؟ راسخ در علم مثل یه گیاهیه که این تو دریاست. بعضی از گیاه هستن، حالا مثلا شما جنسینگ و اینا رو شنیدیم، ولی بعدها علم میرسه که مثلا این همه ما پیچیدیم گشتیم درمانش گیاه دریایی بود. هنوز گیاه دریایی زیاد مراجع نداره ولی بعدها اینجوری خواهد شد. گیاه دریایی هیچ وقت خوف خشک شدن نداره چون راسخ در آبه. مشکل اصلی گیاهانو دیگر نداره، هر کاری کنی تو آبه، چیکارش باید کنی، هر کاری کنی این تو آبه. اونی که راسخ تو علم میدی چیه؟ کیه؟ دیگه مشکل جهل نداره، هر کاریش کنی هر چی پیش بیاد میخونه، میپرسه، میفهمه، انجام میده. ببین راسخه. حالا گیاه دریایی میشه کثیف بشه؟ یعنی آب هم از تو میره هم از بیرون. راسخه در علمم طهارتش همیشه گی. یعنی هر کاری کنه ترک اولا کنه کثیف نمیشه. حالا
من حالا
به جد بگم نه به ذوق، میشود شهید شاهرخ زرقام. یعنی راسخ در علم کسی نیست که مراتب مدرک علمی رو طی کرده، چه بسا کسایی که اینا رو درس میدن ولی راسخ در علم نیستن. ما با این شهدا دیدیم اینا یه شب دو شب یه سال دو ساله یه جوری قرار میگیرن محکم. حالا نشانشا نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه، ولی هرچی میگذره طهارت پیدا میکنه، طهارت پیدا میکنه. ما از علمشون خبر نداریم، رفیقاشون میدونن، فقط ما از طهارتشون خبر داریم. این طهارت لو میده که راسخ در علم بودن. راسخ در علم بودن چی کار کردن به طهارت رسیدن؟ رفع نقص کردن، رفع نقص خودشون. نه ادای رفع نقص کسی رو در آوردن، نه رفع نقص خودشون رو پیچوندن. علمی کسب کردن که نقایصشون رو برطرف کرده به این طهارت رسیدن. این جمله آخر رو عرض کنم، عرضم تمام. عالم حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه عالم طهارته. هیچ کسی هیچ دسترسی نداره بدون طهارت به صدیقه طاهره، چون صدیقه طاهره منظور خلقته نه ظاهر خلقت. تأویل میخواد صدیقه طاهره رو فهمیدن. دقت کرد شد لما لولا لما خلقت الافلاک. حدیث لولا داره منظور خلقت رو میگه فاطمه است. به منظور هر کس به میزان طهارتش دسترسی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.